ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر نفت ایران تاکید کرد که بابک زنجانی هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته است. شورای متشکل از اشاگر و رجال مذهبی فلوجه اداره امور آن شهر را در دست گرفت. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. درود شنوندگان گرامی. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی تاجر ایرانی متهم به فساد مالی هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته و اسنادی که در اثبات پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. بابک زنجانی از روز 9 دی در زندان اوین بازداشت است. او با ارائه اسنادی میگوید بدهی خود را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخته است. این بدهی به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 2 میلیارد و 600 میلیون یورو است و مربوط به نفتی است که دولت محمود احمدی نژاد به واسطه بابک زنجانی به فروش رسانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا از شهر فلوجه، گروهی که خود را شورای مردمی فلوجه می نامد اداره امور آن شهر را در دست گرفته و در نخستین اقدام سه‌شنبه شب فرماندار جدید فلوجه را برگزید. به گزارش ایرنا این شورا متشکل از اشایر و رجال مذهبی منطقه است ولی هنوز از سوی دولت مرکزی عراق به رسمیت شناخته نشده است. از 45 روز پیش که فرماندار سابق فلوجه توسط افراد ناشناس کشته شد، این شهر فاقد فرماندار بود. بر اساس گزارش ایرنا، وضعیت در سطح شهر فلوجه نسبت به چند روز گذشته تغییر کرده و بسیاری از مغازه‌ها باز شده و رفت آمد در شهر دیده می شود. این گزارش حاکی است که افراد مسلحی که در طول 10 روز اخیر فلوجه را در قبضه خود گرفته بودند، اکنون از دید عمومی پنهان شدند. هلال احمر عراق میگوید در چند روز گذشته 13,000 خانوار از فلوجه به مناطق اطراف گریختند. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان بیمارستانی را در محله قاضی اسکر حلب که از چند ماه پیش به مقر سلفی ها تبدیل شده بود تصرف کرده و ده ها اسیر و گروگان سلفی ها را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، صبح امروز چهارشنبه در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی، 6 تن از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انفجار هنگامی رخ داد که مدیر جلوه‌های ویژه قصد داشت با استفاده از بنزین انفجار بزرگی ایجاد کند. اما خبرگزاری فارس از انفجار مواد منفجری جنگی خبر داده است که قرار بود برای جلوه‌های ویژه فیلم به کار رود. به گزارش ایرنا، در این انفجار جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه، عباس رنجبر مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس، رضا فرجی جانشین تولید فیلم، یک کارگر صحنه، یک بدلکار و یکی از نیروهای تدارکات فیلم معراجی ها کشته و 12 تن مجروح شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت انتقاد کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید به دلیل وجود نهادهای مختلف در این عرصه و اعمال سلیقه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، سرنوشت اینترنت و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد در حالی از ابهام قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت میگوید گسترده شدن چتر سانسور و فیلترینگ در ایران این تردید را ایجاد میکند که آیا حسن روحانی به وعده های انتخاباتی خود پایبند خواهد بود یا خیر. در این گزارش آمده اظهارات حسن روحانی درباره آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت یکی از عواملی بود که باعث ایجاد موج انتخاباتی در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد، در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری وعده‌های حسن روحانی در این زمینه تاکنون محقق نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نوشته که حسن روحانی در اولین روزهای ریاست جمهوریش گفته بود دیدگاه دولتش این است که مردم ایران به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند، در حالی که شهروندان ایران در عمل با شرایطی کاملا متفاوت مواجه شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید نکته جالب این است که تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر و فیسبوک حضوری فعال دارند، در حالی که این شبکه‌ها برای شهروندان ایرانی فیلتر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود یکی از مشکلات موجود در عرصه دسترسی آزاد به اطلاعات را وجود چند نهاد مختلف در این زمینه دانسته است. از شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته تا ارتش سایبری و پلیس فتا. نیما راشدان کارشناس امنیت سایبری در این باره میگوید
یکی از مشکلاتی که وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اینا میان میگن بیاین یک سری سرویس‌های جایگزین را بندازیم، بیاین ما مشابه اسلامی و ایرانی و حلالش رو درست میکنیم و نهایتاً یه سایت درست میشه که به هر حال ممکنه بخشی از جامعه بهش اقبال داشته باشه، ولی هیچ وقت آمار ارقامش نه تو 1% مشابه فیلتر شده ممنوع غیر حلال خارجیش هم نمیرسه. مشکل دولت ایران این است که اساسا جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر هستن و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
علاوه بر فیلترینگ برخی از وبسایت‌ها، شماری از شهروندان ایرانی از فیلترینگ برخی اپلیکیشن‌های تلفن همراه از جمله ویچت و اینستاگرام خبر می‌دهند. در همین حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید فیلترینگ ربطی به این وزارتخانه ندارد و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این باره تصمیم گیری میکند. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حدود 10 روز پیش در این باره گفت فیلترینگ برخی از نرم‌افزارهای خارجی از جمله واتساپ، وایبر، ویچت و تانگو در دستور کار این کمیته قرار دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستری تشکیل دادند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره فیلترینگ اینترنت می‌گوید محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد با حقوق بشر و قطعنامه سازمان ملل در سال 2012 میلادی در این باره مغایرت دارد. بر اساس این قطعنامه دسترسی آزادانه به اینترنت و آزادی بیان در فضای مجازی از جمله حقوق مردم در سراسر جهان است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-733-59-55-55
روسیه یک ماه قبل از بازی‌های زمستانی سوچی بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ المپیک را آغاز کرده است. بمب‌گذاری‌های مرگبار شهر ولگاگراد که 6 هفته قبل از بازی‌های سوچی رخ داد، باعث افزایش نگرانی‌ها از امنیت المپیک در روسیه شده است. رهبران سیاسی روسیه تاکنون تبلیغات زیادی برای برگزاری مسابقات المپیک زمستانی انجام دادند. آنا رایسکایا.
بیش از 30,000 پلیس و نیروی وزارت موقعیت‌های اضطراری در سوچی و هومه به حالت آماده باش درآمده و دسترسی به این منطقه را محدود کردند. دو محدوده امنیتی تعریف شده. منطقه حفاظت شده در نزدیکی محل بازی‌ها که دسترسی به آن تنها برای تماشاچیان و درندگان مجوز ویژه امکان پذیر خواهد بود و منطقه ممنوعه که محدوده وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و برای ورود به آن لازم است افراد مدارک شناسایی معتبر داشته باشند. اول فروردین تنها وسایل نقلیه دارای شماره محلی و یا مجوز ویژه حق تردد در محدوده سوچی را دارند. تمام مراکز ورزشی و اماکن عمومی تحت نظارت فضایی درآمده و در صورت نیاز جت‌های نظامی و سامانه‌های دفاع ضد موشکی آماده مقابله با هر گونه تهدید هوایی هستند. مقام‌های امنیتی روسیه پیشتر اعلام کردند با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا برای تأمین امنیت بازی‌های المپیک سوچی همکاری خواهند کرد. دمیتری چرنشنکا رئیس کمیته اجرایی مسابقات المپیک سوچی به شبکه انگلیسی زبان راشه تودی گفت:
From the beginning of the construction phase, the security was the paramount importance of the preparation.
از آغاز مرحله ساخت و ساز امنیت از مهمترین دغدغه‌های تدارکات بازی‌های المپیک سوچی بوده و اکنون کمیته بین‌المللی المپیک و بسیاری از صاحب نظران این رشته اذعان دارند که مقام‌های دولتی روسیه برای تضمین برگزاری امن‌ترین بازی‌های المپیک تاریخ کار باورنکردنی انجام دادند.
تدابیر امنیتی در روسیه پس از انفجارهای شهر ولگاگراد که 34 قربانی بر جای گذاشت افزایش یافته بود، اما در سوچی از روز سه‌شنبه این تدابیر تجدید نیز شده است. مهمترین دغدغه احتمال حملات گروه‌های اسلامگرای قفقاز است. دوکو اوماروف، رهبر شورشیان چچن و مرد شماره یک تحت تعقیب دولت روسیه، تابستان گذشته از هواداران خود خواسته بود با تمام توان مانع برگزاری المپیک سوچی شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در روزهای گذشته بار دیگر از تأسیسات ورزشی و زیرساخت ویژه بازی‌های المپیک سوچی بازدید کرد، مجدداً نسبت به امنیت کامل المپیک زمستانی اطمینان داد و تأکید کرد روسیه تریشکن کردن کامل تروریست‌ها به مبارزه با آنها ادامه خواهد داد. آندری کارالوف، تحلیلگر بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد که یک سال است در سوچی به سر می‌برد، می‌گوید تدابیر امنیتی در شهر باعث ایجاد فضای رعب و وحشت شده.
دلیلی جدی برای نگرانی از جان و سلامت مهمانان شهر سوچی به ویژه ورزشکاران و سیاستمدارانی که یک ماه دیگر در اینجا حضور پیدا خواهند کرد وجود ندارد، البته به شرطی که مقام‌های امنیتی تپه‌های زباله‌های ساختمانی که دور تا دور شهر را گرفته و می‌تواند مخفیگاه نه تنها انبار سلاح که لشکر تروریست‌ها باشد را پاکسازی کنند، به شرطی که بر جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی متمرکز شوند و دست از سر معترضان و سیاستمداران مخالف بردارند، اهالی شهر را نترسانند، از مهمانان شهر روزی چند مرتبه مدارک شناسایی نخواهند، وگرنه در حال حاضر فعالیت بیش از 30,000 نیروی امنیتی در سوچی کوچکترین ارتباطی به مبارزه با تروریسم ندارد.
قرار است المپیک زمستانی از 18 بهمن تا 4 اسفند برگزار شود و همچنین 16 تا 25 اسفند ماه سوچی میزبان بازی‌های پارالمپیک خواهد بود. تدارکات بازی‌های زمستانی در شهر نیمه گرمسیری سوچی واقع در ساحل دریای سیاه بیش از 50 میلیارد دلار برای روسیه هزینه داشته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر که قرار بود امروز برگزار شود، به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. محمد مرسی قرار بود از بازداشتگاهش در بندر اسکندریه به وسیله هلیکوپتر به محل دادگاه در دانشکده پلیس قاهره منتقل شود، اما به گزارش خبرگزاری دولتی مصر این پرواز به دلیل مه غلیظ انجام نشد و رئیس دادگاه محاکمه را به 12 بهمن موکول کرد. امروز در پی تظاهرات طرفداران مرسی در قاهره 32 نفر دستگیر شدند. وکلای مدافع محمد مرسی میگویند محاکمه وی در ارتباط با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید به تعویق افتاده و انگیزه سیاسی دارد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر قرار است هفته یا آینده برگزار شود. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران. ارتباط با